بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 260، سطر 13. و کذا استدعاء علمه تعالی بالماهیات من حیث هی ماهیات ذلک، من حیث هی ماهیاتون ذلک، فإن کونه تعالی عالما بشیء من شأنه ان یحلله العقل الى ماهیت و وجود کافین. بحثمون در این بود که میخواستیم بگیم که ذات واجب تعالی محل صور کثیره نیست و این که مشا گفتند صور در ذات مرتسمند، منظورشون این نبوده که واقعا صوری در ذات باشند، بلکه منظورشون این بوده که ذات به نحویست که عقل ما با لحاظ اون ذات این صور رو در خودش ترسیم شده میابد، نه اینکه این صور رو در ذات واجب تعالی ببیند و مشاهده کند، بلکه در خودش این صور مرتسم میشود اما با ملاحظه ذات واجب تعالی. و بعد توضیح دادیم که همین که حیثیت ذات واجب تعالی این چنین باشد که به عقل هر لحاظ کنندهی صورتها رو القا کند، همین کافی است در این که خداوند به ما ادا علم تفصیلی داشته باشه، احتیاج به زائد این بر این حیثیت نداریم، یعنی احتیاج به صور دیگه نداریم، همون حیثیته که منشأ القا این صور میشه کافی است، احتیاج به زائد بر این حیثیت نداریم. این آخرین حرفی بود که ما دیروز گفتیم. حالا میگیم در وقتی که ما هم بخواهیم از یک موجود خارجی ماهیت و وجود بفهمیم، احتیاج نداریم به این که ماهیت رو جدا ببینیم، وجود رو جدا ببینیم، یه صورت از ماهیت بگیریم یه صورت از وجود بگیریم، بلکه ما ماهیت رو به حیثیتی در خارج میابیم که ذهن ما اون ماهیت رو به وجود و ماهیت تحلیل میکنه. پس این وجود و ماهیت تو خارج نیست، دو چیز جدا تو خارج نیست، جدا ها دو چیز تو خارج است، دو چیز متحد تو خارج است، دو چیز جدا تو خارج نیست تا دو تا صورت جدا تو ذهن من بیاد، ولی همین شیء واحدی که در خارج است به حیثی است که این به حیث مهمه، به حیثی است که من وقتی مشاهدش میکنم تحلیلش میکنم به وجود و ماهیت. اگر یه وقتی ماهیتی به من گفته شد و من در خارج ندیدمش، اونو دیگه تحلیل به وجود و ماهیت نمیکنم، چون ماهیت این ماهیت اون حیثیت رو نداره. یه ماهیتی به من گفته شد، ماهیت عنقا، و من ندیدمش، این ماهیت رو تحلیل نمیکنم به وجود و ماهیت، این موجود رو تحلیل نمیکنم، یا این شیء رو موجود نگیم، این شیء رو تحلیل نمیکنم به ماهیت و وجود، اما یه بخش شیء رو در خارج میبینم، این حیثیتش طوریست که تحلیلش میکنم به وجود و ماهیت. پس اصل ماهیت حیثیت آنچنانی نداره که تحلیل بشه، ولی ماهیت موجوده حیثیتی دارد، حالا اسمشو بذارید وجود یا اسمشو بذارید هر چیزی، حیثیتی دارد که من وقتی این ماهیت رو با اون حیثیت لحاظ میکنم تو ذهنم تحلیل میشه به دو صورت، یکی صورت وجود، یکی صورت ماهیت. خب پس برای علم تفصیلی به این ماهیت خارج، اون حیثیتی که ماهیت دارد کافی است، زائد بر این حیثیت که حصول دو تا صورت در ذهن من باشد یا حصول دو تا صورت در خود همین ماهیت باشد احتیاجی نیست، به زائد احتیاجی نیست، همون حیثیت رو این ماهیت داشته باشه کافی است، لازم نیست در خارج این ماهیت دو چیز داشته باشه تا دو صورت تو ذهن من بیاد، همون حیثیت واحده باعث می شود که دو چیز تو ذهن من بیاد. در مانعنفی هم وقتی من خدا رو لحاظ می کنم، لازم نیست این صور تو واجب تعالی باشه تا این صور متعدد رو من بیابم، بلکه حیثیت ذاتش طوری باشد که من بتونم این صور رو تو ذهنم از ملاحظه واجب تعالی ببینم، همین کافیست. پس برای علم تفصیلی خداوند به ما ادا اون حیثیت کافیست، اضافه بر این حیثیت که صور متکثر است احتیاجی نیست. همونطور که برای این که عقل من دو تا صورت از این شی خارجی بگیره، همون حیثیتی که بهش ما میگیم حیثیت وجود، برای این ماهیت کافیست. دیگه لازم نیست این ماهیت در خارج دو چیز داشته باشد، یکی ماهیت یکی وجود، و هر کدوم جدا جدا صورتی به ذهن من بدن. همون حیثیت کافیست، زائده بر حیثیت رو لازم نداری. زائده بر حیثیت ممنوعه. دیروز گفتیم، امروز هم داریم در یه مثال دیگری پیاده میکنم. نه الان کار به ماهیت اینا نداریم، میخواستیم یه مثالی ذکر کنیم. حالا اونه که در علم خداست وجود ماهیت هرچی هست، اونو بحث نکرده مشا. ظاهرش اینه که ماهیته، صور ماهوی هستند که به وجود علمی موجودند، ماهیتن که به وجود علمی موجودند. عرفا که تصریح میکنن عیان ثابته و عیان ثابته میگن ماهیات، مشا میگن صور. صور هر ماهیتی از نظر ماهیت با اون ماهیت مساوی است، از نظر وجود فهم میکنه. هر صورت علمی اینطوره، هر صورت علمی با ماهیت خارجی به لحاظ ماهیت یکی است، به لحاظ وجود فرق میکنه. اون که در خارج موجوده وجود خارجی داره، اینی که در ذهن موجوده وجود علمی داره. این بحث و این مطلب رو در مورد صور متصم ذات واجب تعالی پیاده کنیم همینه. اونا ماهیتن که وجود علمی موجودن، بعد که میان تو خارج به وجود خارجی موجود میشن، اونا ماهیتن. بله، ولی خب این مثالی که ما میخوام بزنیم کاری به ماهیت و به اینکه اون صور در ذات خدا ماهیتن یا وجودن نداریم. یه مثال داریم میزنیم که این ماهیت خارجی حیثیتی دارد که به خاطر اون حیثیت تو ذهن من تحلیل میشه به دوتا، نه اینکه تو خارج این ماهیت دو چیز باشد و این دو چیز رو به ذهن من مخابره کرده باشه. در واجب تعالی همینطوره. در واجب من وقتی ذات واجب رو لحاظ میکنم، این صور مرتسم رو اونجا نمیبینم، ولی ذات واجب طوریست که این صور رو تو ذهن من مرتسم میکنه و من این صور تو ذهن خودم میبینم. میگم این ذات باید از این صورت اون صورت اون صورت اون صورت حکایت کنه، اما این صور رو نداره. بله، تطمیمه، مثال برای قبله. بله،
شما فهمیدید بیان
مثلا دیگه میخواد بگه در اینجا. نه، بیان من اگه گفتم بیان دیگه، یعنی خواستم بگم الفاظ دیگه، مطلب همون مطلبه، با بیان دیگه میخواد بیانش کنه یا با مثال میخواد بیانش کنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 260 سطر 13 و کذا. این کذاها رو، کذاب و این زالک و اینا که اینجا ایشون میاره، توجه کنید که معناش چیه. و کذا یعنی ممنوعون، که استدعا کند علم خدا به ماهیات زالک را. زالک یعنی شیئی زائد بر علم به خود ماهیت. اون کذاب و این زالک رو خوب توجه کنید و ایلا عبارت روشنده میشه. کذا یعنی ممنوعون، که استدعا کند علم خدا به ماهیات زالک را، یعنی شیء زائد رو، بلکه همون حیثیت ماهیت کافی است. زائد بر اون حیثیت ماهیت چیزی دیگه لازم نیست. لازم نیست تو خارج دو تا شیء باشد تا بگیم خدا به این ماهیت عالمه. من حیث هی ماهیات، یه وقتی خدا یا ما به ماهیت موجوده عالمه. خب این ماهیت یه چیز موجوده یه چیز دیگه است. همین وقتی که ما میگیم ماهیت موجوده، دو تا صورت میتوزنیم. این دیگه لازم نیست به حیثیت ماهیت توجه کنید. الان دارید به ماهیت جدا، به وجود جدا توجه میکنید، اینو کار نداریم. اما بیا وقتی ماهیت رو من حیثیت ماهیت ملاحظه میکنید، اصلا به وجودش کار ندارید، ولی این ماهیت تو خارج هست. شما این ماهیت رو با حیثیتی میبینید که باعث میشود، همون حیثیت باعث میشه که این ماهیت وقتی تو ذهن آمد، تو ذهن تحلیل بشه به ماهیت وجود. پس اگر من حیثیت ماهیتون موجودتون ملاحظهش کنید، خب من حیثیت ماهیتون یه صورت میده، موجودتون یه صورت دیگه میده. اون الان مورد بحث ما نیست. من حیثیت ماهیتون ملاحظهش کنید. این من حیثیت ماهیتون حیثیتی دارد که اگر شما این حیثیت رو بیارید و ماهیت با این حیثیت توجه کنید، در ذهنتون دو صورت میاد، یه وجود میاد، ماهیت میاد. نه تو خارج دو چیز باشه، تو ذهن شما دو چیزه. در ماهنفی هم در خارج صوری نیست، که تو ذات واجب مرتسم بشه. در ذهن من این صحبت میاد، تو خارج فقط یه حسیته. و کذا ممنوع است که علم خداوند به ماهیات من حیثوی ماهیات استرعا کند ذالک را. ذالک مفعول استدعاست. ممنوع است که این علم خدا استدعا کند ذالک را، یعنی شیء زائد بر علم به ماهیت را. همین علم به ماهیت کافی است، دیگه لازم نداریم که اضافه بر این علم به ماهیت چیزی داشته باشیم. فإنکم له تعالی عالما بشیء که اون شیء من شأنش این است کافن. کونه اسم این است، کافن خبره. اون منشانی هم که مصحح تو توی خط تیره نوشته، اون صفت برای شیء. فعین نکنه خداوند متعال عالمن به شیء، ای که اون شیء، شیء در اینجا یعنی ماهیت، ماهیت موجوده، البته بدون توجه به وجودش، فقط حیثیتش رو ملاحظه میکنی. فعین نکنه متعال عالمن به شیء که این صفت دارد اون شیء، من شأنش این است که یحلله العقل الی ماهیت و وجود. علم خدا به چنین شیئی که در عقل تحلیل می شود کافن فی علمهی تعالی بالماهیت و الوجود معن. یه فی در اینجا افتاده، تو نسخه خطی فی وجود داره. کافن فی علمهی تعالی بالماهیت و الوجود معن. خداوند هم عالمی به ماهیته، هم عالم به وجوده، در حالی که در خارج ماهیت و وجود کنار هم نداریم، فقط یه ماهیت متحیسه داریم. اون حیثیتی رو که ملاحظه میکنه خود به خود عقل تحلیل میکنه اون شی رو به ماهیت و وجود، و خداوند هم به ماهیت عالم هم به وجود. حالا ایشون مثال به خدا زده، من مثال به خودمون زدم که راحت تر بتونیم حرف بزنیم. فرقی نمی کنه، ما هم همینطوری، ما وقتی ماهیت در خارج میبینیم خود ماهیت حیثیتی داره که عقل ما تحلیلش میکنه به وجود و ماهیت، و ما در واقع دو تا صورت از این ماهیت میگیریم، در حالی که در خارج دو چیز نیست، یه چیز متحده، یه چیز که هم ماهیت بهش میگیم هم وجود بهش میگیم. این تعارف بشه
یه
ما نخواستیم الان بگیم که در ذات واجب ما کی گفتیم وجود هم که بگیم منظور ماهیته. صبری که در ذات واجب مرتسمند، یعنی حقایق موجودات، هم حقایق موجودات
بدون حد،
بله
بدون حد فرمودید شما، حقایق
بدون حد، بله حقایق اشیا اونجاست،
حقایق اشیا موجوداتش.
حالا بگید وجوداتش یعنی وجودات محدود، یا بگید حدها، چه فرقی میکنه اونجا؟ بله مشا خودشون معتقدن که صبر حکایت از ماهیات میکنن، منتها صبری هستن که موجودن به وجود علمی و ماهیت در خارج موجودن وجود خارجی. حالا شما میگید اون صبر حقایق اشیاء هستن، خب درست حقایق اشیاء، حقایق اشیاء رو اصالت الماهوی میگه ماهیت، اصالت الوجود میگه وجود محدود، هر کدوم بگیرید. حالا ما به اون کار نداریم الان، ما میخوام بگیم همونطور که خداوند به یه ماهیتی توجه میکند و این ماهیت که در خارج واحد است دو تا علم درست می کند، همچنان هم این اشیاء خارجی در خدا علوم متعدد درست می کنند بدون اینکه خدا دارای صبر بشه. یا از اون طرف حساب کنیم، صبری که در خدا هستند، صبر در واقع وجود فلاح ندارند، بلکه اون چی که در خدا وجود دارد یه حیثیت است که عقل من این حیثیت رو تحلیل میکنه به این همه صبر یا به این همه وجودات. در اصل مطلب روشنه، خیلی تطبیق اینا نمیخواد. و به هازا یمکن،
اعرابش درسته ولی تو فتا
یا بله فلیتفتن، یعنی باید تفتن پیدا شود، چون خطاب نکرد دیگه، باید خطاب تفتن پیدا شود. و به هازا یمکن، ما گفتیم که علم تفصیلی خداوند عین ذاتشه، آخر نتیجه این گرفتیم دیگه، علم اجمالی که از اول گفته بودیم عین ذاته، علم تفصیلی عبارت شد از صبر، صبر عین ذات نبودند، لازم ذات بودند. با این بیانی که ما کردیم علم تفصیلی رو برگردوندیم به اون حیثیته، بر نگردوندیم به صبر، صبر آوردیم این ور، آوردیم تو ذهن خودمون، اون چه که در ذات واجب گذاشتیم حیثیت بود، حیثیت هم که عین ذات بود، پس علم تفصیلی میشه عین ذات. پس ذات خدا تعقل و نظام است، نه ذات خدا مشتمل بر صوری است که اون صور تعقل و نظامند. ظاهر حرف مشا اینه که تعقل نظام اون صورند، یعنی اون صور علمیان عقل خداوند و علم خداوند به نظام جهان اون صورند. ما تا حالا بیان کردیم که اون صور عقل خداوند به جهان نیست، تعقل و نظام نیست، تعقل و نظام این ذاته، همون حیثیت تعقل و نظام، و خدا به اون حیثیت، یعنی به اون ذاتی که داره، که به اون ذاتی که این این حیثیت این داره، و اون وقت میشه ذات خدا میشه تعقل و نظام، نه ذات خدا دارای تعقل و نظام باشد، یعنی دارای صبر باشد. ذات خدا همان حیثیت است که حیثیت تعقل و نظامه، و ذات خدا تعقل و نظامه. این که ما برگردوندیم علم تفصیلی رو به عین ذات، این از حرف ابن رشد هم در میاد، و هاز و به هازا یمکن ان یوجه، به هازا یعنی به این که علم تفصیلی رو عین ذات کنیم و صوری رو مطرح نکنیم بر علم تفصیلی. به همین ممکن است توجیه شود ما مره در کلام ابن رشد، ما مره در کلام ابن رشد صفحه 205 ساعت دوم شروع کردیم حرف ابن رشد، و صفحه 206 ساعت سوم، در هر دو جا حرف ابن رشد داشتیم. ابن رشد این عبارت در هر دو جا داشت که گفت ذاته تعالی لیسه شیئن ازید من تعقل نظام، یعنی صبر اصلا ندیده گرفت، ذات خدا چیزی اضافه بر تعقل نظام نیست. نگید که ذات خدا صبر دارد و اون صبر تعقل نظامه، ذات خدا خودش تعقل نظامه، نه اون صبر تعقل نظام باشن که در ذات مرتسم باشن. دو جای عبارت ابن روش این جمله بود، یکی در صفحه 205 سطر 2، یکی در صفحه 206 سطر 3. شیعه
عذیت خدا بده ها؟
بله؟
شیعن از من تعقل نظام خداوند که نسی تر از تعقل نظام نیست، من میخواه بگن این متحد همه کلمش خود نجوره.
ببینید ذات خدا چیزی نیست بیشتر از علم به ذات، ذات خدا چیزی نیست بیشتر از علم به معدا، یعنی هر سه این همه
علم به ذات تعقل نظامه؟
بله علم به ذات این تعقل نظام دیگه، ما همین رو گفتیم علم به ذات تعقل نظامه. چرا؟ چون توی ذات همه نظام به حقیقتش موجوده،
ذات خداوند خیلی وسیع‌تر از نظام عالم هست، این قشنگ نیست جمله، بعد مشخص چی میخواد بگه، ولی جملهش قشنگ نیست. خداوند یه جایی داره که غیب الغیوب داره، فلان داره که اصلا ربطی به تعقل نظام نداره، نظام ممکن است مثلا نظام
ممکنه. ببینید نظام که ما میگیم نه نظام مادیاته، از اون اسماء الهی بگیرید تا پایین پایین،
این
همه تحت نظام، این همه میشه نظام
تحت الهی
و خدا، خداوند تحت. خداوند ذاتش چیست؟ حقیقت، حقیقت همه اینا، نه دیگه بیش از اینا. ببینید
خداوند این هست، خدا ممکن غیب الغیوب کسی کسی خبر نداره،
نه این هست. حالا شما دارید فقط، شما دارید فقط همین نظامی که ما الان توی زندگی میکنیم میبینید، از ازل تا ابد، از ازل تا ابد هی این نظام ها میاد، این دفعه عالم اینجوره، دفعه دیگه ممکنه عالمی باشه چیزای دیگه بیاد. باشه، همه در مرتبه فعلن، اینا رقایقن، حقیقتشون اونجاست، نه حقیقت همین نظام محدود، حقیقت همه نظام هایی که از ازل تا ابد میخواد بیاد.
خود همین نظام ها جمع کنی میشه خدا؟
نه، حقیقتش میشه خدا.
باش،
به
خدا بیش از
اونه، تازه
میشه
آخی خدا بیش از ایناست، یعنی حقیقت. اینا رقیقا اون حقیقت، همین بیش بودن یعنی حقیقت بودن. یعنی شما میفرمایید اسماء مستثره داره که حتما توی نظام نیومده.
این که میگه اذیت از این نیست، ما اگه بگه عین اونه ما میگیم قبوله. میگه اذیت نیست، خود جملهش خراب میشه.
بله. شما میفرمایید که خداوند اسماء مستثره داره که تو نظام ظاهر نشدن. نمیشه گفت خداوند بیش از تعقل نظام چیزی نیست، بلکه باید گفت تعقل نظام عین ذاتشه. زاید و نقیصه رو نیاریم، ادب هم اختزا میکنه که اینطور بگیم، نه ادب بلکه واقعیت اختزا میکنه که نگیم که خدا اذیت از تعقل نظام نیست. خدا تعقل اسماء مستثره هم داره، در حالی که اسماء مستثره تو نظام نیستن. بله، ولی خب منظور این آقایون روشنه، میخواد بگه که تعقل ما ادا این ذاته، تعقل ما ادا این ذاته، تعقل ذات هم این ذاته، خود ذات هم که ذاته.
شما این ذات خدا هست، این شما
نظام عین ذات دانستید؟ عین ذات چون تعبیر میتوانی میگیم خدا از نظام اذیت میه، این از ذاتش اذیت میه چیش باشه؟
مثل این یونیم خدا از ذاتش بیشتر نیست،
نظام عین ذات میگیم بله، این خدا اذیت
میشه مثلا نیست.
بله، شما میفرمایید که تعقل نظام یعنی تعقل ذات، همونطور که خدا از ذاتش بیشتر نیست و از تعقل ذاتش بیشتر نیست، پس از حقیقت نظام هم بیشتر نیست، از تعقل حقیقت نظام هم بیشتر نیست. اینطوری میفهمم؟ پس میتونیم بگیم خداوند بیش از تعقل ذات نیست، همچنین میتونیم بگیم خداوند بیش از تعقل نظام نیست. ولی خب این آقایونی که الان دارن اشکال میکنن میگن که خداوند اسماء مستثره داره، مرتبه غیب الغیوب داره، اونا رو تو نظام نداریم، اونا تو نظام نیست، پس نمیشه گفت خدا اذیت از نظام نیست. اگه بگید نظام عین خداست، یعنی حقیقتشون عین خداست، این عیبی نداره. اما اگه بگید خدا اضافه بر نظام ندارد، این یه خورده کم گفتنه، این اشکال شما هاست. حالا دیگه چون منظور معلومه، الفاظ رو هر کارش بکنید نمیتونه اون معنای عظیم رو یا معنای بی‌نهایت رو افاده کنه، یه جاش بالاخره میتونید ایراد کنید. ولی منظوریشون روشنه، میخواد بگه تعقل نظام عین ذاته. اینطور نیست که تعقل نظام اون صور مرتسم در ذات باشه. پس حرف ابن رشد هم میشه با حرف خودمون یکی کنیم. اگر اینطور باشه خب میبینیم شاهد پیدا کردیم، شاهد پیدا کردیم، یعنی معلوم شد که، یعنی معلوم شد که این برداشت ما برداشتی نیست. آن چیز معلوم شد که برداشت ما برداشتی نیست که موافق نداشته باشه. ابن روش موافقشه، استاد این کلاسه دادم گفتن چیزوش نگید. خب، و مما یعید هذا تدقیق غزالی. بالاخره حالا درسته که بعضی از کلمات ابن سینا رو درست متوجه نشده و لذا اشکال کرده بر ابن سینا و بر کل مشهور، اما نمیشه گفت هیچ جا رو متوجه نشده، یه جا رو خوب متوجه شده. اینجا تعبیر کرده که ابن سینا ذات خدا را علم تفصیلی به ما ادا میداند، نگفته صبر مرتسم در ذات علم تفصیلی میتونه. تعبیرش تعبیری است که تأیید میکنه برداشت ما رو، چون گفته ذات خدا علم تفصیلی است، نگفته صبر مرتسم در ذات علم تفصیلی است. بعدم تأیید بعدی اینه که ابن رشد هم غزالی رو در این مسئله تقویت کرده، گفته درست میگی. ابن رشد که تهافت و تهافت نوشته به حرفای غزالی رد کرده، اینجا حرف غزالی تصدیق کرده. منتها ابن رشد گفته که در بین، نه غزالی گفته در بین فلاسفه مشا ابن سینا تکه که معتقد است که ذات خدا علم تفصیلی است. ابن رشد میگه نه، حرف ابن سینا رو بقیه مشا هم گفتند. حرف غزالی و برداشت غزالی قبول میکنه، منتها میگه این اختصاص به ابن سینا نداره، همه گفتن. حالا کار نداریم همه گفتن یا ابن سینا گفته، میخوام بگیم که توجیه ما توجیهی است که طرفدارم داره، غزالی طرفدارشه، ابن رشد هم طرفدارشه. و من ما یعید هاز تدقیق، این تدقیق الهامی که گفتیم صبر در ذات مرتسم نیستند بلکه صبر در عقل ما مرتسمند، به خود ذات علم تفصیلی است نه صبرش. ما یه ده حرف ما اینه که غزالی در تهافت نقل کرده مذهب شیخ رو به این صورت که انهو یعنی شیخ قائل است بکن ذاتی تعالی، نه صبر مرتسم در ذات، بکن ذاتی تعالی علما تفصیلیا به جمعی اشیا. بعد و انهو از بر انهو قبله گفته مذهب شیخ بر این است، و باز گفته انهو یعنی شیخ متفرد است بین الفلاسفه بذالک، یعنی این مذهب شیخ تناست، بقیه فلاسفه مشای این نگفتن، بقیه فلاسفه صبر قائلند. ولم ینسب الیه یعنی غزالی به شیخ نسبت نداده، ولم ینسب غزالی الیه یعنی به شیخ قول به حصول صبر فی ذاتی تعالی رو، اصلا صبر رو مطرح نکرده، گفته شیخ قائل است به اینکه ذات خدا علم تفصیلی به ما اداست نه صبر مرتسم در ذات. و صدق غزالی رو ابن رشد در این نقل، یعنی ابن رشد هم حرف غزالی رو فهمیده از تو کلام ابن سینا در آورده. منتها الا انهو جعلهو یعنی انهو یعنی ابن رشد جعلهو یعنی جعل شیخ رو موافقن للفلاسفه فی ذلک. غزالی گفت شیخ متفرده به این مسئله است، یعنی با تمام فلاسفه زمان خودش مخالفت کرده، ولی ابن رشد میگه نه، شیخ موافق بقیه فلاسفه است، مخالف نیست، متفرده به این مسئله نیست. علامه مر فلولا، حالا مرحوم لایجی میفرماید لولا این که مراد شیخ ما ذکرنا در این تدقیق است، اگر کلام شیخ، اگر مراد شیخ اونی که ما در این تدقیق گفتیم نبود، لما سهزاری که نقل، اولا نقل غزالی درست نبود، ثانیاً تصدیق غزالی فیه در این نقل درست نبود، یا تصدیق او رو زمینش برگیم به ابن رشد، تصدیق غزالی در این نقل یا تصدیق ابن رشد غزالی را در این نقل، زمین تصدیق او میتونه فاعلی باشه میتونه مفعولی باشه. خب با اینکه کتب ابن سینا پر است از تلفظ به صبر، صبر مرتسمه در تمام کتبش گفته، با وجود این برداشت آقایون اینه که صبر مطرح نیست، ذات علم تفصیلی است نه صبر. پیداست که همین تدقیق ما در ذهن اونها هم آمده، با اینکه کتاب ابن سینا پر از تعبیر به صبر مرتسم است، با وجود این غزالی ابن رشد اصلا صبر مرتسم مطرح نکردن، پیداست که این تدقیق الهامی در ذهن اونها هم آمده. ما کون کتب ابن سینا و رسائل ابن سینا محتویتون به حدیث صبر، نسخه داره مشهونتون به حدیث صبر، من نسخه خطی رو دیدم اونم مشهونه بود، محتویتون، بله اون که نسخه شما رو دیدم اون محتویتونه، ولی نسخه خطی مشهونتونه، مشهونتون بهتره، محتویتون هم خوبه، منتها محتویتون علا حدیث صبر، اگه محتوی بود باید علا میگفت، مشهونه که گفته با خوب سازگاره، محتوی هم خوبه، مشهون هم خوبه، من تو عرض میکنم این عبارت با مشهونه سازگار تره. معکون کتب ابن سینا و رسائلش مشهونتون به حدیث صبر، الان معرفت. خب حالا میخوام کلام شیخ رو توضیح بدیم. حالا که معلوم شد مراد شیخ چیز، میخوام کلامش هم توضیح بدیم که بگیم کلامش هم چی میفهمونه، ولو ظاهر کلامش احتسام صبره، میخوام بیان کنیم. و علی هذا، یعنی بنابر این تحقیقی که ما کردیم با توجه به این شاهدهایی که داشتیم که غزالی ابن رشد بودن، یکون و مامر غیر مرتن فی کلام شیخ دو خطبت اشارتن الی ان المراد، یعنی کلام شیخ اشاره به اون مطلبی که ما گفتیم، ولی ظاهر کلامش طرح کردن صبره، صبر رو طرح کرده، ولی مرادش این نبوده که صبر تو ذات واجبه، مرادش این بوده که ذات واجب طوریست که این صبر رو تو ذهن شنونده القا میکنه. کلام شیخ اینه: من ان اتصافه تعالی به تلک صبر، شیخ میگه خداوند که این صبر رو دارد، نه به این معناست که صبر فیهه، بلکه به این معناست که صبر انهو. نمیخوام بگیم صبر مرتسم در ذات خدا شده، صبر از ذات خدا صادر شده و القا شده. کجا القا شده؟ تو ذهن من، تو ذهن عقول. پس ابن سینا داره همینو میگه، ابن سینا میگه این صبر در ذات خدا نیستن، از ذات خدا صادر شدن، یعنی ذات خدا چنان است که وقتی ملاحظش میکنی این صبر به ذهن تو میده و توی ذهن تو صادرش میکند، القاش میکند.
منشأ
انتزاع، حالا منشأ انتزاع بگید یا منشأ القا بگید، چون میخوام از این طرف بگید، انشأ انتزاع رو ما میکنی، او داره القا میکنه، خداوند داره القا میکنه، لذا از او صادر میشه. نبی پذیرد این صبر رو که در او مرتسم شود. صبر فی ذات تعالی نیستن، ان ذات تعالی هستن، یعنی در ذات مرتسم نشدن، از ذات صادر شدن و تو ذهن من و شما و عقول القا شدن. و علی هذا یکون، آنچه که چندین بار در کلام شیخ گذشت اشاره است به آنچه که ما گفتیم. آنچه که در کلام شیخ چندین بار گذشت چیه؟ این است که اتصاف خداوند به این صبر، انما هو من حیث این که این صبر صادر از خدا، نه من حیث این که این صبر حاصله در خدا. این یه تعبیر بود که ابن سینا داشت که صبر فیه نیستن، انها هستن. یه تعبیری دیگه هم این داشت که انها حاصلتون من ذاتهی لا من غیرهی، این صبر از ذات خدا حاصل میشه، یعنی حیثیت ذات چنان است که وقتی ملاحظش کنی این صبر تو ذهنت القا میکنه، این صبر از ذات خدا صادر میشه، نه از غیر خدا صادر بشه که ما صادرش کنیم. بله،
هم انهو تعالی و هم منهو تعالی.
بله، انهو صادر میشه، از او هم هست. بله، ابی نداره، از غیر خدا نیست، یعنی اینطور نیست که ما بسازیمش، خود ذات طوریست که نشون میده این صبر، این صبر رو در ذهن من میسازه. پس من غیر این صبر به خدا داده نشده، از خود خدا این صبر صادر شده. این همه نشون میده همون تحقیق ما رو، همون تدقیق ما رو. بله، منشأ انتزاع نیست، انتزاع ما انتزاع نمی کنیم، خدا القا میکنه. و امثال ذلک. دقت کنید تو این عبارت کتابی که ما داریم میخونیم، مصحح جیومه رو بعد از کلام شیخ باز کرده، بعد از امثال ذلک بسته. این کار خوبی نیست. گیومه از همون بعد از کلام و شیخ باید باز می شد. این کار درسته. من ان اتصاف او تعالی به تلک صبر، این نما هو من حیث و هیه صادرتون ان لا من حیث و هیه حاصلتون فی. اینجا باید گیومه بسته می شد، بعد از فیه باید بسته می شد. بعد او تو خارج از گیومه می آمد، انها می افتی گیومه، انها میرفت تو گیومه، این جمله اینطور میشد، انها حاصلت و منزات الا من غیره، اینجا باز گیومه بسته میشد. و امثال ذلک بیرون گیومه میموند. اینا کلمات لاهیجیه، اون او و امثال ذلک کلمات لاهیجیه. دو تا کلام از ابن سینا نقل میکنه، با امثال ذلک هم به بقیه کلمات ابن سینا اشاره میکنه. پس کلام ابن سینا از اون من ان، خود منم نباید تو گیومه باشه، من هم باید بیاد بیرونی گیومه، از انه باید تو گیومه باشه. بعد در من حیثوهی لا من حیثوهی حاصلتون فی، اینجا باید گیومه بسته بشه، کلام شیخ تموم میشه. او کلام لاهیجیه، انها باز کلام شیخه، انها حاصلتون من ذاتی لا من غیره، این جمله هم کلام شیخه، اینو باید بتونیم. و امثال ذلک باز کلام مرحوم لایجیست که اشاره میکنه که ابن سینا این دو جمله رو نداره، بیش از این دو جمله رو داره که همشون میتونن نظر ما رو تایید کنن. خب کلام شیخ که ما دو تاشو نقل کردیم و امثال این دوتا همه اشارن به این که مراد از حصول معنای مشهور نیست، معنای مشهور متبادر نیست که ذات خدا این صور رو دارد، بلکه معنای دیگری است که ذات خدا این صور رو الغا میکنه. این یه معنا برای عبارت مرحوم لاهیجی. هو المعنى المشهور المتبادر، یعنی معنای این که صور ارتسام پیدا میکنه نیست، معناش اینه که صور الغا میشه در ذهن بیننده. یه معنای دیگه هم میشه برای این عبارت کرد، اگرچه خوده به نظر بعید میرسه چون اینجا مناسبت نداره. معنای مشهور از حصول چی بود؟ معنای انفعال بود. معنای انفعال مراد نیست. نه این معنای خوبیه، این دومیه معنای خوبیه. معنی دومی که میخوام برای عبارت لایجی بکنم معنای خوبیه. معنای مشهور برای حصول چی بود؟ انفعال بود. قبلا گفتیم توی صفحه 259 قبل از تحقیق اون الهامی، قبل از تدقیق اون الهامی گفتیم یم بقی ان یولم که این حصولی که ما میگیم حصول به معنی مشهور یعنی انفعال نیست، بلکه حصول دیگری است به معنی فعل. خداوند این صورش، این صور رو نسبت به این صور منفعل نیست، خداوند نسبت به این صور منفعل نیست، یعنی این صور مرتسم در ذاتش نیست. ملاحظه میکنید همه حرفی که ما زدیم؟ وقتی ما برداشتمون این بود که مراد از حصول انفعال نیست، معناش اینه که صور در ذات خدا ترسیم نشده تا خدا نسبت به این صور منفعل باشد. حصول انفعالی برای صور قائل نشدیم، حصولی قائل شدیم که به معنای این است که خدا صور رو الغا میکنه. اینم تایید میکنه حرف ما رو. پس کلام ابن سینا که دو تاشو نقل کردیم اشاره به این است که حصول به معنی انفعال نیست، یعنی صبر اگر حاصلن برای خدا نه به این معنی که حصول انفعالی دارن و ذات خدا رو منفعل میکنن، بلکه حصول صدوری دارن و از ذات خدا صادر میشن و در هر در عقل لحاظ کننده الغا میشن. فلیتعمل جدا. هذا هو الكلام اول بحثی بذاریم شای جلسه بعد، چون درست مصحح این ور صفحه نوشته و جداش کرده ولی در واقع وابسته به اون ور صفحه است. میگه هذا هو الكلام فی العلم، بعد میگه و اما العلم و الجزئیات، این و هم بسله مصحح جداش کرده. هذا هو الكلام اول بحثی ان شاء الله میذاریم شای جلسه بعد. نه انتظار نمیگم درست هست، این مرام مرحوم لاهیجی انتظار نیست، الغاه. نمیگه من انتظار میکنم، میگه اون به من الغا میکنه.